و دست به دعا بردارید، چرا که ما اثر دعای شما رو داریم این روزها و شبها مشاهده میکنیم. اون دعایی که میاد قوت قلب به این آقا میده، اون دعایی که میاد دل طرف دشمن رو خالی میکنه، اون دعایی که میاد این موشکی رو که در هوا و در فضا داره به سمت دشمن میره هدایتش میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اینا رو ما اعتقاد داریم که ای پیامبر تو تیر نمیاندازی، اگر کسی تیر میاندازد و به هدف میخورد او خداوند متعاله. بله. و لذا ما باید با تیرهایی که به هدف دشمن قطعا اصابت خواهد کرد که نامش دعاست، بیام و توی این وسط و توی این میدان حضور داشته باشیم. من به نظرم به مناسبت این شاهد رو گفتم که اینا اتفاقا ناظر به همون بحث تاریخ مونده از باب تاریخ معنوی ایران بود.
خیلی گفتگو کرد، بسیار خوبی بود. اما برگردیم سر بحثمون، این که از نگاه رهبر معظم انقلاب بررسی، مطالعه و در واقع دقت در تاریخ چقدر میتواند برای تصمیم امروزمون مؤثر باشه.
بسیار عالی. شما فرمودید که نگاه حضرت آقا به تاریخ اون هم نسبت به جوانان چیه؟ جوانان عزیز، اگر صدای من رو میشنوید و بزرگترها اگر جوانان نیستن بهشون برسونید، حضرت آقا و امام شهید ما 4 عرصه تاریخ رو نسبت به مخاطبین تذکر میدادن که اینها رو مطالعه بکنید. تاریخ اول، تاریخ جهان. من از تاریخ جهان یه اطلاعاتی باید داشته باشم، نه اینکه لزوما 100 کتاب رو بذارم برای خوندن. نه، من اطلاع داشته باشم که در 100 سال و 200 سال گذشته در این دنیا چه اتفاقاتی افتاده، یا اگر یه مقدار اطلاعات خودم رو از زاویه نگاه آیات قرآن که بخشایش رو من در باب فرعون و نمرود و شداد و اینا اشاره کردم، من اگر اطلاعات خودم رو برنم و ذیل اونها قرار دادم، یه بخش قابل توجهی از تاریخ که برای امروز من فایده بخش خواهد بود رو بهش میرسم. بخش دوم فرمودن تاریخ اسلام، که من اشاره کردم فرمودن تاریخ اسلام و تاریخ پیامبر رو باید میلیمتری مطالعه بکنید. نگاه کنین، ما انشالله اگر زنده باشیم در شبهای آینده به بحث کتابهای آقا من میپردازم، اما الان من یه نکته رو بخوام عرض بکنم. حضرت آقا در علوم مختلف اسلامی کتابهایی دارن بسیار بسیار ارزشمند. اینها رو دارم با مطالعه و با تدریس چند باره در حوزه و دانشگاه خدمت شما عرض میکنم. یکی از قوی ترین کتابهایی که به نظر ما در تاریخ تحلیلی اسلام نوشته شده کتاب انسان 250 سال است. انسان 250 سال 3 حلقه داره. اون حلقه سوم که یک حلقه به تعبیر ما نزدیک شاید 1000 صفحه باشه، وقتی شما تورق میکنین متوجه میشین به اشراف فراوانی که رهبر شهید ما نسبت به تاریخ اسلام داشتن اولا، و بعد توصیه های مکرری که به جوانان داشتن که شما تاریخ را و خصوصا تاریخ اسلام را بخوانید. چرا؟ چون تاریخ اسلام جناب آقای فرخی طابق نعل به نعل داره تکرار میشه. من اجازه میخوام در بخش بعدی گفتگومون به بعضی از اون مواردی که داره تکرار میشه بپردازم تا بعد مشخص بشه که این کاری که آقا داره در مورد تاریخ میگن چقدر مؤثره. این تو ذهن حضرت عالی باشه از من بپرسید.
اصلا ما دیشب هم بحث نبرد خیر و شر که مطرح کردیم. بله. این داره هی تکرار میشه در تاریخ.
اما 2 مورد دیگه هست، اونا رو من بگم بعد خدمت شما باشم. یکی تاریخ ایران معاصر.
این خیلی
تاریخ ایران معاصری که الان شما یک بخش کوچیکش رو اشاره کردید، این تاریخ 100 سال اخیر ایران. ما وقتی که برمیگردیم
خیلی هم دور نریم، همون 300 سال.
بله 1300 همون 100 سال اوایل اوایل ورود و کودتای رضاخانی و آوردن انگلیسی ها این انسان پلید رو و اتفاقاتی که افتاده تا اصطلاحاً اوایل انقلاب. این بخش سوم. اما بخش چهارم هم حضرت آقا خیلی بهش توجه دارن و اونم تاریخ انقلاب اسلامی است. تاریخ انقلاب اسلامی ما میتونیم بگیم که از سال 1341 آغاز میشه، آرام آرام که جلو میاد در دهه 1350 به اوج خودش میرسه. وقتی که به پیروزی رسید، شما انگار یک صفحه جدیدی از تاریخ جهان، تاریخ ایران و تاریخ معاصر رو دارید مشاهده میکنید.
بله.
تاریخی که در او جنگ هست، اتفاقات مربوط به منافقین هست، اتفاقات تجزیه طلبی هست، فتنه های سنگین بعضی از خواصی که میخواستن با ندانم کاری خودشون، با خیانت ورزی خودشون خنجر بر پهلوی انقلاب وارد کنن هست، تحریم های گزنده مستکبرین عالم هست، کمبودهای متعدد و فراوانی که مردم ما در اون دوره داشتن هست. آقای فرخی، بنده هنوز در خاطرم هست که بارها و بارها و بارها در دوران دفاع مقدس در صف تخم مرغ کوپنی ایستادم، بنده بارها و بارها در صف گرفتن شامپو ایستادم، بنده و خیلی از کسان دیگه مثل من در صف خیلی از امور اولیه زندگیمون ایستادم. اینا همه تاریخی است که بعد از انقلاب در حقیقت جلو چشمان ما اومد و خودش رو نشون داد. یه کتابی معرفی کنم خدمت شما باشم، توی عرصه تاریخ اصلا مثلا چند تا کتاب معرفی می‌کنم. در عرصه تاریخ اسلام من انسان 250 ساله معرفی می‌کنم به عزیزان، هرچند که حضرت آقا توی این عرصه کتاب‌های زیادی دارن. کتاب در مورد امیرالمؤمنین دارن، جاودانه تاریخ، کتاب در مورد صدیقه شهیده دارن به نام حقیقت عظیم، کتاب در مورد سید الشهدا چند کتاب دارن، آفتاب در مصاف، کتاب همرزمان حسین، بسیار اینا خوندنیه. کتاب در مورد امام سجاد دارن به نام حماسه امام سجاد، بسیار فوق العاده است. کتاب در مورد امام حسن دارن که ترجمه اون کتاب ارزشمند آقای آلیاسینه که نوشتن به نام صلح امام حسن، نرمش بزرگترین نرمش قهرمانانه تاریخ، آقا اینو ترجمه کردن. یک کتاب دیگه از بیانات آقا پیرامون امام مجتبی به زیور چاب آراسته شده و نسبت به امام صادق کتاب دارن، نسبت به حضرت رضا کتاب دارن، نسبت به امام زمان سلام الله علیه کتاب دارن. این بس ناظر به تاریخ اسلام، ناظر به تاریخ انقلاب. اگر من خواسته باشم باز کتابی رو معرفی، کتاب مجسمه که پیرامون آن چه که خیانت‌های خاندان پهلوی نسبت به ایران عزیز بوده حضرت آقا و طالبی رو گفتن، و کتاب صورت و سیرت انقلاب که باز هم از بیانات ایشون جمع‌آوری شده و خیلی خیلی میتونه به مخاطبین ما کمک بکنه. اینها از اون کتاب‌هایی است که قطعاً کمک کننده است. اما یک کتاب دیگه رو من عرض بکنم، کتاب 40 تدبیر آقای الفتپور این کتاب رو نوشتن. تقاضا میکنم از شنوندگان عزیزی که اهل کتاب و مطالعه هستن، در حقیقت 40 حادثه سنگین مثل کودتای نوجه، مثل جریان قائم مقامی آقای منتظری، مثل استعفای نخست وزیر وقت در زمان جنگ، مثل خود جنگ، مثل تحریم ها و و و مثل فتنه 88، این اتفاقات حوادث سنگینی که در دوره زعامت امام راحل و امام شهید اتفاق افتاده و اینکه چگونه اینها تدبیر کردن رو در این کتاب جمع‌آوری کرده که بسیار خوندنی است. یک بخش زیادی رو میتونه کمکشون کنه.
اتفاقاً نکته خوبی رو درباره جنگ گفتین، جنگ تحمیلی 8 ساله. من خیلی دوست دارم درباره مسئله صحبت کنیم برای همه، به ویژه نسل جوان. خب ببینید یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که ما یه دکترینی داریم در سیاست خارجی آمریکا به نام دکترین نیکسون. در این دکترین نیکسون بر این باور بود که یکی از ستونهای تامین کننده منافع ملی آمریکا در خاورمیانه ایرانه، منظورش ایران قبل از انقلاب.
بله.
و حضرت آقا فکر می‌کنم در یکی از صحبتاشون به این مسئله اشاره میکنه، میگه انگار آمریکا وقتی که ما این ستون رو ازش از طریق انقلاب گرفتیم دیگه خیلی ناراحت شد و خشمگین شد و برای همین لشکر بعث رو انداخت جلو که به ایران حمله کنند، و دیدیم که به هر حال آن 8 سال چه خسارت‌هایی وارد شد، چه عزیزانی به شهادت رسیدن. و اینکه صدام رو چه کسایی واقعا اونجوری تجهیز کردند و بعثیان چگونه اینجوری تجهیز شدن تا به کشور ما حمله کنند، هموطنان زیادی رو به خاک و خون کشوندن و به شهادت رسوندن. ولی خیلی مهمه بدونیم که فقط در واقع بعث حزب بعث نبود. اصلا حزب بعث شاید اگر آمریکا اینقدر کمکش نمی‌کردن، تجهیزش نمی‌کردن، اینجوری نمی‌فرستادنش جلو، هیچ وقت اینجوری حمله نمی‌کرد. واقعا تاریخ رو وقتی می‌خونی می‌بینی که هر جایی که یه ضربه بزرگی به این کشور وارد شده پشت سرش استعمار بوده، به ویژه انگلستان و آمریکا. ما داریم درباره روزهایی صحبت می‌کنیم که مردم ایران به هر حال به هر دلیلی خواسته بودن انقلاب کنن، خواستشون این بوده که انقلاب کنن.
بله.
ولی آمریکا تصمیم می‌گیره مردم ایران رو به خاطر این خواسته خودشون مجازات کنه. از چه طریقی؟ از طریق راه انداختن یک جنگ، از طریق راه انداختن لشکر بعث عراق به جان ملت و انداختنش به جان ملت ایران.
بله.
و تا بن دندانم مسلحش کرد، یعنی از فرانسه گرفته، حتی سیم خاردارش هم دادن اینا. شیمیاییش هم دادن اینا، سوپر اتاندارد و هواپیما اینا که کاری ندارن، اونا که اصلا سطح بالا هیچی بشتن. میگم این جزئیات، این خیلی مهمه ما اینو بدونیم. این جنگ و این کشتاری که الان علی ما رو انداختن اولین بار نیست.
فرخی خیلی جای خوبی رفتید. میدونید چرا؟ چون ما از داریم از تاریخ صحبت بله. میکنیم و اینکه رهبر شهید و حکیم انقلاب بارها و بارها از ما خواستن مطالعه داشته باشیم. چرا؟ چون بدانیم این مسئله که شما از نیکسون گفتید در حقیقت یکی از اهداف مشترک تمام رؤسای جمهور امریکا بود که ایران رو به عنوان ژاندارم منطقه معرفی بکنن. میدونید معنای این چیه؟ وقتی من میخوام این حرف رو توضیح بدم و مقدار بازش بکنم، تقاضا دارم اگر از سلطنت طلبها، از کسانی که هنوز دل در گرو اون پیرگودک پهلوی دارن، باید از خجالت سرشون رو بالا نیارن. ژاندارم منطقه معناش این بود که من پهلوی قرار است کاری رو که الان اسرائیل برای منافع امریکا انجام میده انجام بدم. یعنی اگر اون زمان ما میخواستیم یک اسرائیل رو به دنیا معرفی کنیم، باید دست میبردیم به سمت ایران عزیز.
بله.
چرا؟ چون اینها اومدن از منافع نه مردم. آقای فرخی شما جای دوری نمیخواد بریم، 50 سال قبل کافیه بعضی از عکسایی که دور همین میدان آزادی از حلبی آباد و از وضعیت رقتبار مردم گرفته شده که اسدالله علم خودش در خاطراتش میگه وقتی که من وارد اونجا شدم از بوی تعفنش طاقت نداشتم.
بله بله.
اینا رو کافیه انسان ببینه. در همون زمانی که وضعیت مردم، وضعیت فقر ما، وضعیت زیرساخت‌های ما در حد صفر و زیر صفره، اما آیا مردم اطلاع داریم که اون لشکر یا اون ارتش شکست ناپذیر پهلوی داشت کجاها می جنگید؟ می دونستید که وقتی عمان قیام کردن، لشکر و ارتش ایران برای حفظ منافع آمریکا رفت و در عمان شروع کرد به کشتن عده زیادی از انسان ها؟
آقا یه شاهد مثال آنلاین رسید بر خط، الان من خدمت عرض کنم. خب اینا الان کسایی که اون بر بودن، همین جماعتی که حالا شما هم اصرار میکنید، هی میگفتن ترامپ به ایران حمله کنه، ما ایرانی هستیم، ما ایرانی بله. هستیم. یه خبرنگاری امشب از بله. ترامپ پرسیده که البته این که یک رویاست برای ترامپ، ولی خب میخوام بگم یعنی ببینید قصد دشمنان چیه. خبرنگاری ازش پرسیده که این یعنی مال چه ساعتیه؟ مال ساعت 1:12 است. الان ساعت چنده؟ الان فکر کنم 23 از این خبر گذشت. گفته که فکر میکنید نقشه ایران همون شکلی است که همون شکلی که الان هست باقی بماند بعد از این جنگ؟ ترامپ گفته احتمالاً نه. کاری نداریم که این یه رویاست برای جا، ولی ببین چی تو ذهنشه. حالا کسایی که ادعای وطن پرستی رو میکنن،
فرقی اجازه میدید من یه رجز بخونم؟
بله بله.
من عذر میخوام. من امشب در یک جمع حدوداً 10,000 نفری سخنرانی کردم.
بله.
10,000 نفر آدمی که اگر همین الان امکانش فراهم میشد و نیاز به اونها بود، میرفتن لب مرز برای جنگیدن با این دشمن قدار و این دشمن شیطان صفت.
بله.
اونجا من 5 گروه رو مخاطب قرار دادم. گروه دوم همین آقای ترامپ و نتانیاهو بود.
بله.
گفتم تو الان اومدی ما رو بین مرگ و ذلت، ما رو بین شهادت و تسلیم قرار دادی؟ تو الان داری به ما تهدید میکنی که کشورتون رو تجزیه میکنم؟
الان اسم ما رو میترسونی؟ آره.
تو مگه نمیدونی که ما طرفدار چه آقایی هستیم؟ ما طرفدار اون آقایی هستیم که در حادثه کربلا با 70 نفر در برابر تمام مستکبرین عالم فریاد زد که الا ان الدعی ابن الدعی، اون زنازاده فرزند زنازاده، من حسین رو بین دو چیز مخیر کرده، بین سلت و ذلت، بین مرگ و بین ذلت.
بله.
و هیهات من الذله، از من حسین فرزند حیدر کرار به دور است، از من و مایی که سالها در قاموس حسین ابن علی تربیت شدیم به دور است که بخواد این اتفاق بیفته. شما به این نگاه نکنید که رهبر ما به شهادت رسید. اتفاقا خون او جوششی رو در کوچه کوچه و روستا روستا و شهر به شهر ما ایجاد کرده که اگر قرار باشه این هم طول بکشه، در برابر تو خواهی میساد و اجازه نمیدیم که تو غلطی بکنی و پا به این کشور بگذاری. تو میگه احتمال داره که این کشور تجزیه بشه؟
بله. خب ببین همین میخوام بگم، ببین کسی که چنین نیتی داره در وجودش، حالا یه عده فکر میکنم میگن از این حمایت میکنن برای حمله، اونور نشستن چنین چیزی میگن، این خودش دیگه نشون میده واقعا.
اون کسانی که اونور هستن من حق بهشون میدم. میدونی چرا آقای فرخی؟
بله.
اونها به ذلت افتادن، اونها در امور روزانه خودشون گرفتارن، هر از گاهی که یکیشون با قوت و قدرت جرأت و شجاعت میاد یه مقداری از آن چه که در زندگی روزانش هست رو برای دنیا مخابره میکنه، تازه میفهمیم که اینها به دریوزگی افتادن. اما قصه من و ناراحتی من از کسانی است که سالیان سال بر سر سفره پرکرامت انقلاب اسلامی که با خون 213 هزار شهید آبیاری شده نشستن و اینجا دارن میگن که ترامپ تو به ما تو به ما حمله بکن. اون در تاریخ دنیا اصلا معروفه که اون کسانی از همه پستر و حقیرتر هستن که اینها به دشمن خودشون میگن به ما حمله کن. چرا؟ چون خاک هر کشور به مثابه مادر اون انسانها هستن.
مادر.
پناه بر خدا که ما داریم که انسانهایی رو ما در میان خودمون و در دوروبر خودمون داریم که اینا هنوز به این باور نرسیدن. تعداد فراوانی جلو چشمان ما بشه. اگر نبود آقای فرخی، من عذر میخوام یه مقداری حرارتم رفت، اگر نبود در این حادثه جز شهادت رهبر حکیم و ایرانی ترین رهبری که در طول تاریخ بوده، یک، و به خاک و خون کشیده شدن نزدیک 200 نفر از نوگلان دختر ما در میناب، کفایت میکرد که هر ایرانی آزادی ولی اون که کافر باشه،
بله،
ولی اون که هیچ دین و آیین نداشته باشه، اما به صرف ایرانی بودن، باید بگه من به هیچ عنوان دیگر با این کشورها روی آش رو نخواهم دید و با اونها مبارزه خواهم کرد.
بله بله، این خیلی مهمه. بعدم اصلا حاج آقا وقتی تاریخ رو بخونید، هرگاه مثلا آمریکا بتونه یا اسرائیل بتونه از طریق مثلا در واقع حمله این چنینی و به شهادت رساندن رهبر یک کشور بتونه امکار خودش رو انجام بده و اون موضوعی که میخواد رو دیکته کنه، این ملت تا بگم 100 سال نه بیشتر 200 سال 300 سال دیگه زیر یوغه. یعنی هر کسی دیگه هم که بیاد میگه من حذفت میکنم، من میزنمت، تو باید یا به حرف من گوش بدی یا من میزنم. یعنی چیزی که الان ترامپ میگه، میگه تسلیم دیگه، این میخواد تا مثلا بگیم آقا تا 1000 سال بعد ایرانیان همین وضعیت باشه.
آخه این قضیه رو ما همین الان ما داریم از تاریخ صحبت میکنیم،
همین الان آنلاین دیدیم
کلا. اصلا ما از تاریخ 100 سال و 200 سال گذشته نمیخوایم بگیم که وقتی مغول اومد شروع کرد به جنگیدن، بعضی از شهرها مقاومت کردن، اونها رو فریبشون داد، گفت من به شما امان میدم، یه عده ای از پشت خنجر زدن به مردم خودشون و همه رو از دم تیغ گذن. ما از اون چند صد سال قبل، 500 و 600 سال قبل من صحبت نمی کنم، من دارم از چند روز گذشته، از چند ماه قبل داریم صحبت می کنیم. مگه ما ندیدیم که کسانی اومدن پای میز مذاکره با اسرائیل در همین جریاناتی مثل مثلا دارم میگم فلسطین، فلسطینیان سالیان سال مقاومت کردن، اما مثل آقای یاسر عرفات اومد گفت ما با مذاکره کار رو حل میکنیم. بعد از او آقای ابو مازن اومد و او هم بدتر از اون نفر قبلی. چه اتفاقی افتاد؟
الان آتش بس دیگه تعریف جدیدی از آتش بس نتانیاهو ارائه داده، هر وقت دلش میخواد میشکونه، بعد برمیگره به دنیا میگه آتش بس.
خب حالا اون نکته مهم شما، الان من اینو دیشب یکی از جاها عرض کردم، توی همین تجمعات میدانی عرض کردم، نگاه کنید امروز ما هستیم و جریانی به نام استکبار. ما الان بیایم فرض محال بیایم بگیم که ما از خون رهبرمون گذشتیم، از خون چند هزار نفری که فقط در همین چند روز
به شهادت
از خون اینها هم گذشتیم و نمیخوایم کاری رو انجام بدیم، ما بیا بشینیم با همدیگه به گفتگو کردن. سوال، آیا آمریکا دست برمی‌داره؟
بله.
آیا آمریکا دیگه کاری با ما نداره؟ بابا صحبت آمریکا با کشوری به نام ایران صرف منافع و معادن اون نیست، خیلی فراتر از اینا، صحبت سر وجود و موجودیت اوست.
این کشور به این وسعت و این یک حکومت واحده، یعنی صحبت سر اینه،
این هویتی که در قالب یک کشور، در قالب یک پرچم، در قالب یک آیین اتفاق افتاد، تا زمانی که تجزیه نشود، چون تجزیه شد به معنای لقمه‌های کوچک آماده برای بلعیدن است که اونها دارن. این تعبیر بلعیدن رو چه کسی به کار برد؟ این تعبیر بلعیدن رو رهبر حکیم و شهید ما در آخرین سخنرانی‌های خودشون فرمودن که آمریکا می‌خواست ایران را ببلعت، اما مردم مش به دهان او کوبیدن. اما من می‌خوام بگم همین الان هم در صدد بلعیدنه.
الان ترامپ صحبتش همینه.
خب توی این مسئله فارغ از این که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی چه کرده و چه نکرده، ای کسانی که شما ادعای ملی گرایی دارید، ای کسانی که خودتون رو فرزند مام میهن میدونید، ای کسانی که شما خودتون رو از ما ایرانی تر میدونید، آیا جا نداره یک بار هم که شده در برابر اون موضع بگیرید؟ آیا جا نداره که در اون تجمعات کذایی خودتون در برلین و نمیدونم ژانسبورگ و جاهای مختلفی که هستید بیاد و علیه امریکا یه موضعی رو بگیرید، یک بیانیه‌ای بدید؟ بیانیه ندادن آقای فرخی. اون پیرکودک پهلوی نه اینکه بیانیه نداد، بلکه اومد گفت ما متاسفیم از اینکه چند سرباز امریکایی در این ماجرا کشته شدن و انگار عرض تسلیت داریم به اونها که این اتفاق افتاده. بابا دارن به کشور تو، به تعبیری دارن به ناموس تو حمله کردن، تو داری این گونه صحبت میکنی؟ این فرق یک انسانی است که در تاریخ امیرالمؤمنین و سیدالشهدا بزرگ شده و انسانی که در قاموس یزید و معاویه و این انسانها بزرگ شده.
بله، نکات بسیار خوبی رو مورد اشاره قرار دادید. ما امشب داریم درباره بحث خواندن تاریخ و اهمیت مطالعه تاریخ از نگاه رهبر معظم انقلاب صحبت میکنیم و ولی واقعا تاریخ خیلی مهمه خوندنش، که اصلا خیلی، یعنی من خودم هر وقت میام حالا میشینم تاریخ میخونم میگم ببین در این مقطع چجوری بوده، در اون مقطع چجوری بوده. یعنی شاید خیلی از نسل الان مثلا درباره جنگ مثلا تصورش اینو باشه که واقعا مثلا یه لشکر بس بلند شد حمله کرد، اصلا نگاه نمیکنه به این که بابا چی بود ماجرا، یا اصلا به این نگاه نمیکنه که آقا در سال 2001 و بعدش مثلا جورج بوش به خاطر یه بهانه واهی که حمله شد به یکی از برج‌هاشون اومد دو تا کشور رو شخم زد، چقدر انسان کشت، چقدر انسان بیگناه رو به خاک و خون کشوند. همین قضیه که این اتفاقات افتاد خیلی خوب آقا بریم ببینیم. ببین مثلا تا قبل از این نتانیاهو خودش میگفت من یه زندان روباز درست کردم، که آقای دکتر قالیباف تو مصاحبهش برگشت گفت بابا ما واقعا تو عملیاتی که انجام شد، عملیات 7 اکتبر، واقعا طوفان الاقصی واقعا نقشی نداشتیم. بعد خیلی از مفسران تاریخی الان میگن که بابا این اصلا یک واکنش بود به سالها تحت فشار دادن تحت فشار قرار دادن ملت غزه، ملت فلسطین، و اینکه واقعا نتانیاهو خودش میگفت من یه زندان روباز با درست کردم، یا از اینجا برید یا بمیرید توی این فشاری که من گذاشتم. به هر حال بعد از 4 سال 5 سال در فشار قرار دادن یک ملت قطعاً چنین واکنشی به تو نشون میدن، قطعاً چنین خب اینا همه از خواندن تاریخ حاصل میشه.
بذارید من یکی دو تا از واکنش هایی که رهبر حکیم و شهیدمون به مناسبت اشراف کامل بر ماجرایی به نام تاریخ داشتن اشاره بکنم، یقیناً برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما قابل استفاده خواهد بود. ببینید شنوندگان عزیز، ما در تاریخ اسلام و صدر اسلام یه پدیده‌ای داریم به نام دوران کوتاه حاکمیت امام مجتبی. امیرالمومنین در دوران 63 ساله عمر مبارکشون 4 سال و 9 ماه آخر رو حکومت کردند. بعد از ایشون و شهادت ایشون که ما داریم به شبهای مربوط به ضربت خوردن و شهادت ایشون نزدیک میشیم، بلا فاصله مردم بعد از شهادت امیرالمومنین اومدن با امام مجتبی بیعت کردند. امام مجتبی به سرعت اتفاقی افتاد این بود که یه لشکری رو تجهیز کرد برای مبارزه با معاویه. چرا؟ بله. چون میگفت کاری که پدرم میخواست انجام بده کار درستی است و اون کار ناتمام مونده. خب یه لشکر بزرگی تجهیز شد، این لشکر متاسفانه به سرعت منهزم شد و شکست خورد. درست. چرا؟ چون معاویه یه پولی رو فرستاد برای عبیدالله ابن عباس، یکی از فرماندهان لشکر امام. این آقا خودش و در لشکر 12,000 نفرش 8,000 نفر رفتن به سمت معاویه، یعنی جنگ شروع نشده شکست خوردن. درست شد؟ حالا بعد از این اتفاق یه کسانی فریاد صلح و مذاکره با معاویه رو سر دادن، چون شرایطی بود که میگفتن ما نمیتونیم بجنگیم. اما امام مجتبی اول اومدن چیکار کردن؟ اتمام حجت کردن، گفتن اگر شما برای جنگیدن آماده باشید، من حسن ابن علی شب و روز در کنار شما با معاویه میجنگم. تقریبا تمامشون فریاد زدن که البغیه، نه ما نمیخوایم بجنگیم، ما میخوایم دیگه زنده بمانیم، ما میخوایم از مطامع دنیا بهره مند بشیم، ما میخوایم آرامش داشته باشیم، ما میخوایم صنعتمون رشد بکنه، ما میخوایم بچه‌هامون دانشگاه برن، از این حرفایی که یه وقتای ادعی میزنن. اما امام مجتبی میدیدن که رفتن پای میز مذاکره با این شخص به معنای از دست دادن نه فقط منافع بلکه عزت و اقتدار و شخصیت اونهاست. یه معاهده ای امضا شد، در اون معاهده امام مجتبی علیه السلام اومدن برای آن که زیانهای جبهه اسلام به حداقل برسه یه سری شروطی رو مطرح کردن، در حالی که میدونستن مستکبری به نام طرف مقابل هیچگاه به اینها عمل نخواهد کرد.
پایبندم نمونه.
پایبندم نیست. مثلا گفت من به این شرط با تو یه صلحی رو امضا میکنم و تو بشوی خلیفه مسلمانان، که اولا به امیر المؤمنین دیگه سب و ناسزا نگید، ثانیا علیه حسن و حسین و شیعیان اونها اقدامی رو انجام ندید، ثالثا نسبت به کتاب خدا و سنت پیامبر باید عامل باشید، رابعا برای خود جانشین تعیین نکنید. همه هم گفت چشم. وقتی که این معاهده کذایی امضا شد و سپاه معاویه اومدن وارد کوفه شدن، اولین حرفی که زد معاویه در اون جمع این بود، اولا شروع کرد به ناسزا گفتن به امیر المؤمنین در محضر همه مسلمانان و خصوصا شیعیانی که خودشون رو از موالیان امیر المؤمنین می دونستن.
بله،
و احد این حرفی نزد جز امام حسین و امام حسن. این نکته اول.
نه، فواید خواندن تاریخ.
نکته دو، حالا اشارش وقتی که به روز رسانش کنم متوجه میشیم. نکته دوم، بلا فاصله اومد فرزند نالایق خودش که بعدها جنایاتی رو در تاریخ اسلام مرتکب شد که احدی جرأت نمی‌کرد، ولیعهد معرفی کرد. یزید در دوران 3-4 ساله حکومتش، جناب آقای فرخی، به کعبه حمله کرد، به مدینه حمله کرد و خاندان رسول الله رو تارومار کرد در حادثه کربلا. اون رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. از اون طرف به 70,000 نفر پول داد، گفت شما میرید و در معزنه ها، در منابر و در خطبه خانی ها و در مساجد و در مجامع عمومی علی ابن ابی طالب رو لعنش میکنید.
بله.
این آقا اومد چیکار کرد؟ توطئه کرد علیه امام حسن و امام حسین، که آخرین توطئه شهادت امام مجتبی بود. خب چه اتفاقی افتاد برای مردم کوفه؟ اونهایی که تصور میکردن امروز صلح و مذاکره و آرامش با یک مستکبری به نام معاویه باعث میشود که اونها چند روز در این دنیا آرامش و آسایش بیشتری داشته باشن، چند وقت بعد خوارج دوباره قیام کردن. وقتی که قیام کردن، معاویه نامه نوشت به امام مجتبی، گفت تو باید از طرف من با اونها بجنگی. امام مجتبی هم فرمودن اگر قرار بر جنگیدن باشه در دنیای اسلام، کسی رو لازم تر از تو نمیدانم که باید با تو بجنگم. لذا امام جواب رد دادن و به سمت مدینه رفتن از کوفه. اما معاویه دستبردار نبود. به کوفیانی که چند روز قبل در رکاب امام مجتبی بودن و اگر استقامت می‌ورزیدن یا پیروز می‌شدن یا شهید راه امام بودن، به اونها گفت که باید بجنگید با خوارج. جنگیدند و تعدادی از اونها خونشون هدر رفت و کشته شدن. این تاریخه. حالا ببینین، ما اومدیم چند سال بعد، وقتی که توی اون قضا در یکی از دولت‌ها، من تمومش می‌کنم، در یکی از دولت‌ها وقتی که خود مردم اومدیم و یک کسی رو انتخاب کردیم که دلمون می‌خواست بیاد و مشکلات رو به واسطه مذاکره با کت خدا حل بکنه، خود حضرت آقام با اون حکمتشون گفتن اشکالی نداره، این یه تجربه دیگه میشه، علارغم اینکه من مخالفم. منتها حضرت آقا وقتی که اجازه دادن به این مذاکره، 9 شرط رو گذاشتن، 9 شرطی که اینها به عنوان خطوط قرمزی است که ما از اونها باید تخطی نکنیم. خب تخطی شد، چه اتفاقی افتاد؟ ما در طول 8 چه آورده ای از برجام داشتیم آقای فرخی؟ در طول اون 8 چقدر مردم ما از منافعش بهره مند شدن؟ غیر از این که طرف مقابل خیلی از منافعی رو که مد نظرش بود داد، این همون تاریخی است که اگر آگاه باشیم امروز مثل همه این ملت نازنینی که وسط کوچه و خیابان و میدان و مساجد هستن می ایستیم و فریاد می زنیم که حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
بله، سپاسگزارم از حاج آقای بابایی که مثل شبهای گذشته باز هم یک بحث خوب و پر از در واقع اون نقطه هایی که بود که باید بهش اشاره می کردیم و سند هایی که ارائه کردن پیرامون بحث تاریخ و اهمیت مطالعه تاریخ به ویژه توسط نسل جوان از نگاه رهبر معظم انقلاب امام شهید ما آیت الله خامنه ای، که همیشه هم تاکید داشتم بر کتابخوانی و به ویژه خواندن تاریخ، و امیدواریم که این در واقع برنامه از برنامه‌های امام شهید مورد توجه شما بینندگان قرار گرفته باشه. حاج آقا سپاس از همراهی شما مثل شب‌های گذشته، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
ممنون و متشکریم. بله، و همچنان شما می توانید در ادامه برنامه ها شنونده دیگر برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. سپاس از همراهی شما، با شما خداحافظی می کنیم، انشاءالله در شبهای آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود.